پرسیدن که چرا عقل بشر برای هدایت بشر کافی نیست. خب قوانین زیادی وجود داره که کسانی که اصلا اعتقاد به دین ندارن این قوانین رو وضع کردند. خیلی از مسائل اخلاقی هست که حتی مصداق عدالت و اینا رو عقل و تنهایی فهمیده. جوامعی که فلاسفه و عقلا که اعتقاد به دین هم نداشتن به یه سری قوانین اخلاقی و حقوقی مصادیقی از عدالت رسیدن و اینا رو گفتن. چطور میگیم که آگاهی های عقلی و عقلی بشر کافی نیست برای درک نیازهای بشر در عرصه عدالت، حقوق، اخلاق و این قبیل مسائل؟ پاسخ رو متفکران اسلامی به شیوه های مختلفی پاسخ دادن به این مسئله و اجمالاً حالا یکی از این پاسخهایی که داده شده که باز جنبه معرفت شناختی داره اینه که عقل اساساً عناوین کلی رو فقط میتونه درک بکنه، اونم نه در همه موارد. همون مواردی هم که کلیات رو عقل درک میکنه باز جزئیاتش رو خودش نمیتونه مستقلاً بفهمه. یعنی برای درک مصادیق اون عنوانهای کلی که چطوری کلی بر جزئی تطبیق داده بشه و چه چیزهای مصادیق خوب اخلاقی و یا عدالت حقوقی هست یا نیست، باز اونجا احتیاج داره به آگاهی‌های غیر عقلی و بیرون از عقل. حتی برای تعیین مصداق‌های او عنوان کلی که خود عقل درک کرده، حسن و قبحش رو مثلا، برای مصادیقش احتیاج داره به تجربه. خودش به تنهایی نمیتونه حتی مصادیق و جزئیات عنوان کلی رو که کشف کرده درک و کشف بکنه. در حوزه عقل عملی، حالا مثلا همین مباحث اخلاقی و حقوقی، فرض کنید در یه موردی عقل هم عنوان کلی رو درک کرد که ظلم بد است مثلا، هم یه مصداق اخلاقیش، یه مصداق خاص و جزئیش رو فهمید که فرض می‌فرمایید این که گفتن، فرض کنید برای این که فهمید خودکشی یه مصداقی است از اون عنوان بد و ظلم، بعد وقتی عقل فهمید خودش میدونه خودکشی بده، دیگه چه احتیاجی است به دین و شریعت الهی و قانون الهی که انبیا بیان به ما ابلاغ بکنن؟ همین حکم عقل کافی است دیگه که اثبات بکنه این کار نباید بشه. بعد زمینه که میگید بین حکم عقل و شرع ملازمه است. خیلی خوب، اگر ملازمه حکم عقل و شرع که خود این تفسیرهای مختلف و بحثای زیادی داره این رو پذیرفتید، ما هم این رو پذیرفتیم که چند موردی، بعضی از موارد خیلی بیین عدالت مصداقها رو عقل به تنهایی هم میتونه تشخیص بده. یعنی اگه انبیا هم به ما نگن خودکشی بده، فرضاً عقل میفهمه که خودکشی بده. فرض کنیم اینطور باشه، چند تا از مصادیق و جزئیات هزاران و ده ها هزار مسئله حقوقی و اخلاقی اینطوره و به این وضوحه، و چقدر باید تجربه بشود تا بعد نتیجه گیری بشه به که فقط به لحاظ دنیوی چه چیزهایی چه منافعی داره و چه ضررهایی داره. با این سیستم شما میتونید یک نظام جامع و دقیق حقوقی اخلاقی برای بشر تعریف بکنی؟ بشری که هر لحظه داره یه عملی انجام میده با ابعاد فردی اجتماعی، با همه اعضاء بدنش، با نیروها و قوای باطنی خودش، اینکه با همسرش، دوستانش، فرزندانش، همسایه‌اش، دیگران در صحنه اقتصاد، سیاست، سیاست خارجی چه و چه، اینها چگونه باید رفتار بکنه، با کدام قطع و یقین و کدوم ملاک میشه همه اینا رو فهمید؟ کدوم عقل اینا رو میفهمه این جزئیات رو؟ و بعد همین مثالی هم که زدند اختلافی الان در دنیا، همین الان در دنیا بعضی مکاتب حقوقی اخلاقی هستن که ادعای عقلانیت میکنن، احتیاجی هم اعتقادن به انبیاء و دین ندارن و معتقدن که اساسا خودکشی هیچ قباح قبح اخلاقی نداره و یه عمل ظالمانه نیست، منافاتی با عدالت نداره، بلکه جلوگیری از خودکشی است که ظالمانه است. مگه نمیگن الان؟ مگه نمیگن خودکشی جزء حقوق بشر الان؟ در اصل همین مصداقی هم که اینا مثال میزنن اینطور نیست. در اصل همینم هم اگر دین حذف بشود و فقط بگید آقا با عقل محض این مسئله میتونیم بفهمید، خب الان در همین ها مکاتب به اصطلاح فلسفی ظاهرا عقل مدرن بشر وجود داره که از اساس مخالفه با این فرض و میگه خودکشی جزء حقوق بشره، نه اینکه خودکشی قبح دارد. نکته بعدی اینه که فرض کنیم عقل عملی برای تعیین مصادیقش احتیاج داره به تجربه، یعنی کلیاتش خودش بفهمه، جزئیاتش رو با تجربه بخواد بفهمه. پس عقل به تنهایی کافی نیست، میگی تجربه هم لازمه تا مصادیق عدالت رو و موارد جزئی عدالت رو روشن بکنه در کنار عقل. خب حالا شما چه تجربه‌ای دارید در امر آخرت؟ ما چه تجربه‌ای داریم در امر آخرت؟ کی ادعا میکنه که آخرت رو تجربه کرده است، رفته و برگشته؟ کی ادعا میکنه تو همین دنیا به همه ابعاد روحانی بشر اشراف داره، در تک تک جزئیاتش رفته تجربه کرده و اینا تجربه شده و میتونه راجع به تک تک اعمال حکم بکنه که این جایز هست یا نیست، این کار انسانی، عقلانی، اخلاقی هست یا نیست؟ راجع به آثار اجتماعی دنیویش هیچ تجربه جامعی هرگز وجود نداشته و نداره و نمیتونه داشته باشه. همین مسائلی که همه میگن آقا اینا برای فهمیدن حسن و قبح اینا احتیاج به دین و انبیا نیست و عقل بشر خودش میفهمه، خب خیلی مکاتب به اصطلاح عقلی آمدن تو حوزه حقوق و اخلاق مثلا گفتن قتل بد است، خودکشی، قتل نفس عقلا بد است، احتیاج نداره انبیا به ما بگن، نمیدونم همجنس بازی فلان است بد است، فروپاشی خانواده بد است. خب در برابر تک تک اینا هم مکاتب فلسفی و حقوق اخلاقی وجود داره که درست عکس اینا دارن حکم میکنن و اظهار نظر میکنن، هیچ کدوم هم برهان قطعی عقلی نمیارن که. بنابراین باید روشن بشود که تعیین چه چیزهایی حسن و قبح اخلاقی یا حقوقی و عادلانه یا ظالمانه بودن، چه مصادیقی تعیین قطعی اونها اساساً ممکن است که به دست صرفاً عقل محض بشر یا تجربه بشری بهش برسیم، با این همه روابط پیچیده اجتماعی که اصلا نمیتونی تعیین بکنه که چه اثری داره خوب یا بد، حتی رو خودت عرض کردیم توضیح دادن بزرگان ما. یا اگر در بعضی افراد ممکنه یک کاری باشه توی یه عملی باشه در مورد یک دسته ای از افراد اثر مثبت داره، راجع به یک کسانی اثر منفی داره، چطور باید ترجیح داد، چطور باید داوری کرد؟ وقت از کجا بفهمیم که این عملی که الان این یوریست در مورد در باره نسل های بعد تا صدها و دهها و هزاران سال بعد چه آثاری خواهد داشت؟ اونا هم دخالت داره یا نه در عادلانه بودن، ظالمانه بودن یک عمل، اخلاقی یا غیر اخلاقی بودنش؟ اگر دخالت داره چگونه نسبت به آینده این اشراف هست؟ مثلا الان راجع به منابع زیرزمینی اینا میگن که آقا ملاحظه بکنید همه رو استخراج بکنیم و نکنیم، همه رو نابود نکنیم، فقط منافع نسل خودمون رو ببینیم یا منافع آیندگان رو هم ببینیم، محیط زیست رو مثلا، آیا آیندگانم به اندازه ما حق دارن یا ندارند؟ اگر تعارض شد بین حق ما و حق آیندگان کدوم مقدمه؟ و خیلی از این سوالات وجود داره که هیچ مکتب فلسفی یا علمی خاصی جواب قطعی در مورد اینا نداره و ادعاش هم نداره و نمیتونه هم داشته باشه. همه اینها به اشکال مختلف ثابت میکنه که عقل ما و تجربه عقل بشر و تجربه بشر، معارف عادی بشری کافی نیست برای سعادت بشر، حتی در دنیا به لحاظ حقوقی، اخلاقی، فردی، اجتماعی، حتی در عرصه مادیات یا مسائل دنیوی. ممکنه بگید آقا خب مواردی از اینا هست که اختلافی هم نیست، نظر یک متفکر، یک فیلسوف، یک نظریه پرداز، یک عالم هم نیست، بلکه عقل در طول قرنها متخصصان مختلف، متفکران مختلف آمدن و اینا رو تایید کردن و موارد زیادی هم وجود داره که بعد روشن شد، بعد از اینکه تایید کردن روشن شد که غلط بوده. موارد زیادی هم وجود داره که اصلا روشن نیست، یعنی میگن که خیلی خوب، حالا اگر ما حرف شما رو پذیرفتیم که عقل و تجربه بشر قابل اعتماد نیست و در یک مواردی خطا کرده و میکنه، پس معنیش اینه که چرا به اون موارد دیگش، حالا از این سر سوال از این طرف وارد میشن، چرا به موارد دیگش اعتماد کنیم؟ اگه یه جاهای عقل و تجربه بشر خطا کرده، چرا در جاهای دیگر خطا نکرده باشد؟ از کجا میدونیم که در جاهای دیگه درسته؟ شاید اونا هم خطا باشد. اگر این شد، پس شما به هیچ برهان عقلی نمیتونی اعتماد بکنی، بنابراین به نفع دین و ضرورت نبوت هم نمیتونی برهان عقل بیاری. در واقع میگن اگر شما میگید عقل بشر کافی نیست برای اثبات همه چیز، خب پس عقل بشر برای اثبات نبوت و دین هم کافی نیست. به خصوص جریانهای سوفسطائی و شکاک و اینا این شبهه رو، این سنخ شبهات رو زیاد راجع به همه چیز مطرح میکنن. یعنی میگن چون در بعضی موارد خطا هست، پس در همه موارد خطا هست. حتی بین دینداران هم کسانی که موضع محکم خواستن بگیرن در برابر عقل و ادراکات عقلی و برای اثبات دین عقل رو کوبیدن و اصلا عقل هیچ نوع اعتمادی ندارن، بین دینداران هم در دنیا یک چنین دیدگاهی شبیه دیدگاه‌های سوفسطائی در حوزه معرفت شناسی در باب تضعیف اعتبار عقل مطرح شده. جریان‌های مسیحی زیاد، جریان‌های بودایی و هندو، حتی بین مسلمین بعضی از برادران اهل سنت جریان‌های ظاهری و بین خود شیعه بعضی جریان‌ها هستن شبیه جریان‌های اخباری و اینها، که اونم شبیه همین گرایشو دارن، یعنی معتقدن که ادراکات عقل کلاً بی‌اعتباره. چون خیلی موارده که ما فهمیدیم با عقلمون، بشر فهمیده، بعدم فهمیده که اشتباه فهمیده و اصلا نفهمیده. وقتی ادراکات عقلی وجود داره که بهش اعتماد میشه و بعد معلوم میشه خطاست، پس به هیچ ادراک عقلی نباید اعتماد کرد، از جمله به ادراکات عقلی که برهان دست و پا میکنن به نفع دین. خب این جوابش روشنه، این جواب داده شده که وقتی میگیم عقل کافی نیست برای پاسخ گفتن به همه ابعاد زندگی مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی بشر، وقتی میگید عقل همه جا کارا نیست، کارآمد نیست، معنیش این نیست که عقل هیچ جا کارآمد نیست. وقتی میگیم بعضی از ادراکات عقل بی اعتبار است و خطا پذیر است یا قدرت ادراک عقلی وجود نداره، معنیش این نیست که هیچ قدرت ادراک عقلی وجود نداره و همه ادراکات عقلی بی اعتباره، بلکه معنیش اینه که یه عرصه‌هایی است که عقل در اونجاها کارآمده، در یه عرصه‌هایی است که عقل بشر به تنهایی کارآمد نیست، احتیاج به کمک داره، یه عرصه‌هایی هم هست که عقل بشر اساساً کارآمد نیست، مال اونجا نیست. یعنی اعتبار عقل اعتبار داره، اما این اعتبار حد و مرزم داره. دست ما نیست که هر تو دلمون بخواد یه جایی بگیم اینجا دلم بخواد به عقل اعتبار بدم، اونجا میخوام بهش اعتبار ندم، اینجاشو قبول دارم، اونجاشو قبول ندارم. معیار وجود داره که عقل کجا قادره به درک هست و کجا قادره به درک نیست و کدام ادراکات عقلی اعتبار دارد یا ندارد. دست ما نیست که البته این مسئله برمیگرده ملاکات اعتبار درک عقلی و همطور درک تجربی، یه بحثش دیگه مربوط به عرصه شناخت شناسی و معرفت شناسی که مستقلا اونجا باید پیگیری کرد، دیگه یه بحث کلامی نیست، یه بحث اعتقادی نیست. بحثیست که تحت عنوانی که ملاک اعتبار عقل یا بی اعتباری عقل در موارد مختلف چیست. یه جاهای عقل معتبره، قدرت درک داره، یه جاهایی نداره. این ادعای معرفت شناختیه اسلامی و کاملا هم قابل دفاعه در برابر مکاتب افراط و تفریط در این باب، که البته این دوره اخیری که الان ما هستیم رفته به سمت تفریط و تقریبا زدن زیراب عقل در همه موارد، در بسیاری موارد. خب در معرفت شناسی منطقی و قابل دفاع اینطور بیان شده که دیگه باید بید منطق بخونید دوستان، توزیع معرفت شناسی اینا مربوط به اونجاست دیگه، به بحث اعتقادات مربوط نیست، اونا مقدمه بحث اعتقاداته. که ما یه ادراکاتی داریم بدیهی هستند، یک ادراکاتی داریم که بدیهی نیستن، باید به اونها رسید و دست یافت. معارفی که بدیهی هستند تجربه نیستن، احتیاج به تجربه ندارن. ما بدون تجربه، بدون اندام حسی و ادراکات رو داریم، همه بشر دارند. البته خود اینم که چرا ما یه ادراکات بدیهی داریم، خود اینم یک سوال مهم است تو عرصه معرفت شناختی و پاسخهای درست و غلط متعددی بهش داده شده. توضیح بدیهیات و این که چرا یه چیزای بدیهیان، اینم قابل توضیحه و توضیح دادن معرفت شناسان اسلامی که باید همونجا دوستان برن مطالعه بکنن. اجمالا کسانی گفتن در غرب و شرق عالم که اصلا اینا جزء فطرت عقل و فطریات عقل بدیهیات، ولی متفکران اسلامی حتی اینجا هم توقف نکردن، چون وقتی کسی گفت اینا دیگه فطرت عقله، دیگه احتیاجی به توضیح بیشتری نخواهد داشت. اما متفکران و معرفت شناسان اسلامی از اینم جلوتر رفتن، حتی بدیهی بودن بدیهیات رو و چرایی این رو هم توضیح دادن که چیست. ادراکات بدیهی یک گزاره‌های کلی هست، مثالایی هم زدن تو منطق که دیگه ما نمیخوایم واردش بشیم، مثل اینکه کل از جزء بزرگتر است، مثل اینکه تو حوزه بدیهیات عقل نظری، مثل اینکه جمع نقیضین و تناقض به اصطلاح محال است، و در حوزه عقل عملی هم بدیهیاتی گفتن هست، مثل اینکه عدل خوب است، ظلم بد است. اینا بحثایی است که تو موضوع مباحث منطق و فلسفه شده، دیدگاه‌های مختلفی هم و استدلال‌های مختلفی هم وجود داره. عقل این قضایا رو درک می‌کنه حتی اگر فرضاً بدیهی باشن، که حالا بخشی از اینا ممکنه بدیهی هم نباشند ولی نزدیک به بدیهی باشن، که حالا اینجا باز نمی‌خوایم وارد اون بحث عرض کردیم بشیم، ولی حتی اگر عقل عملی این کلیات رو بفهمه یا عقل نظری این کلیات رو، عقل نظری حکم می‌کند که تناقض محال است، کل از جز بزرگتر است از جز خودش، و عدل خوب است و ظلم بد است در عرصه عقل عملی، دیگه در همین حد است. یعنی این که عقل بخواد برهان قطعی بدیهیات مثال برش روشن باشه، حوزه بدیهیات وسیع تر از اینا خیلی نیست. یه چند قلم دیگه هست که بعد اینا رو که کنار هم چیده میشه به کمک علم حضوری و به کمک قواعد منطقی، این ساختار هی جلو و جلوتر میاد و پرورش پیدا میکنه و به یقینیات دیگری میرسیم. ولی بازم عقل صرفا گزاره‌های کلی رو بیان میکنه، مصداق نمیتونه معلوم بکنه. اینکه یقین بکنید که مصادیق ظلم یا عدل چیا هستند، در یه موارد محدودی ممکنه عقل به تنهایی بتونه یقین بکنه، که اونم همه اختلاف شده درش، باید بحث بشه. اما در اکثر موارد عقل به تنهایی عاجز، نمیتونه واقعا داوری کنه که چه رفتاری عادلانه است یا نیست. لذا شما امروز میبینید در همه مسائلی که کسانی فکر میکنن اینا به لحاظ اخلاقی حقوقی احتیاج به استدلال فلسفی اصلا نداره، امروز میبینید مکاتب فلسفی هستن که از بیخ قبول ندارن، یعنی معتقدن عقل نمیتونه داوری بکنه، یا اونا هم ادعای داوری عقلانی میکنن. در گزاره هایی که بدیهی‌اند، چه عقل نظری چه عقل عملی، ادراکات عقل پس معتبره، ما نگفتیم معتبر نیست، یقین آورم هست اما حوزش محدوده. در مورد ادراکات و علومی که قطعی نیستند و اکتسابی‌اند، نظریه یعنی غیر بدیهی هستند، اونجا دیگه عقل به تنهایی نمیتونه به نتیجه برسه، احتیاج داره به کمک تجربه، چون عقل قیاس تشکیل میده. کبراش مثلا عقلی و بدیهی است، اما صغراش احتیاج داره که از حس و تجربه کمک بگیره عقل، و لذا علوم تجربی اینجا میان به کمک فلسفه و منطق، و اونا اگر نیان، حس و تجربه نیاد، مسائل علمی حل نمیشن. کلیات کافی نیست برای تشکیل یک علم که همه گزاره‌هاش مستقیم و جزئی است تقریبا. تجربه میاد کمک میکنه که برای این کبرای کلی عقلی مصداق پیدا میکنه. مثلا عقل یه حکم کلی میکنه که معلول علت میخواد، بدون علت نمیشه. خیلی خوب، حالا جناب عالی پزشکید، اون آقا کشاورزه، بنده مثلا کار مهندسی معماری میکنم، اون یکی کار دیگری میکنه، علیت در همه جای اینها این کبرای کلی صدق میکنه. اما در تک تک این رشته ها، در تک تک سوالات و موارد باید تجربه کرد تا مصداق های متفاوت علیت رو کشف کرد، که بله این عمل الف در پزشکی علت میشه برای عمل ب، در کشاورزی این، در معماری اون، در چه این، در چه اون، در چه اون، در اقتصاد این. این که بیماری علت دارد چون معلول است، ممکن است میتونست نباشه. خیلی خوب، این عقل به طور کلی اینو میگه. بیشتر از این که دیگه عقل که نمیتونه درک کنه مستقلن و حکم بکند و برهان فلسفی عقلی بیاره که چه بیماری چه عواملی داره و چطور برطرف میشه، اینا رو دیگه باید تجربه کرد، اینا رو باید تجربه کرد که چه چیزی علت چه بیماری است. یا میخواید دارو بدید، آزمایش باید بکنید ترکیبات مختلف رو. تجربه مصداق پیدا میکنه برای علیت کلی عقلی. بنابراین در کبرای کلی احتیاج به در ادراکات و معارف اکتسابی و غیر بدیهی احتیاج به تجربه نداریم، عقل کافی است. ولی دایرش خیلی وسیعه و بسیار کلی است و خیلی هم محدودن. برای تعیین مصداق و اینکه یه سغرایی برای این حکم کلی عقل تشکیل بدی، یه مصداق پیدا کنی، برای تک تک مصادیق باید جداگانه بری تجربه بکنی. ولی هرچه عقل رو خودش فشار بیاره که بفهمه علت به وجود آمدن پدیده فلان چیست، آتش فشان چرا به وجود آمد، عقل محاله بتونه این رو بفهمه. این تجربه میخواد بکنه که عقل بیاد. هیچ برهان فلسفی وجود نداره برای اینکه آتش فشان چرا به وجود میآید. برهان فلسفی وجود نداره اصلا. اینجا جای عقل نیست، عقل اینجا تعطیله. اینجا جای آزمایش، تحقیق، تجربه، مطالعه، مشاهده است. و بعد اینا میاد در ذیل عقل و به کمک هم ترکیب میشن و یک گزاره که علمی فلسفی است، تجربی عقلی است، تشکیل میشه. اما و اینا فقط بدیهیات دیگه نیست، وارد عرصه غیر بدیهیات میشی، بسیار وسیع تو علوم مختلف، ولی به یقین هم میرسی یا خیلی نزدیک میشی. اما یه مواردی هم بعضی از در بعضی از ادراکات و معارف خطا میکنیم، اشتباه میکنید. چرا اشتباه میکنیم؟ چرا بعضی از ادراکات و علوم عقلی یا تجربی ما بی اعتبارن یا بی اعتبار میشن؟ چون در تجربه اشتباه کردیم، شکست خوردیم، تجربیات ما درست نبود، آزمایش های ما درست از آب در نیامده. وقتی در تجربه و آزمایش اشتباه کردیم، دیگه به یک علم جدید اکتسابی معتبر نمیرسیم. حالا یا ابزار تجربهمون کافی نیست، مشکل داره، عرشبت که، یا شرایط تجربه درست آماده نشده، و یا علل مختلف دیگه که به هر صورت یه جایش سوراخه، یه جایی خلل داره و درست آزمایش رو انجام نشده و با هم ترکیب نشده و نتونستی برسی به مصداقی از اون حکم کبرای کلی عقلی. خب خیلی از بیماری ها تا چند قرن پیش معالجه نداشت، نمیدونستن چطور علاج میشه، یا گاهی فکر میکردن لا علاج. امروز با تجربه مصادیقش و روشاش پیدا شد. بنابراین گاهی عقل در درک اکتسابی شکست میخوره و بی اعتباره، برای اینکه موضوع که تجربه باید بشه تا مصداق بیاره برای قاعده کلی عقلی در اختیار انسان نیست اصلا. یه دورانی نبوده. خب موضوعاتی هست که هیچ وقت و به هیچ وجه در اختیار و در عرصه تجربه بشری نیست. مثلا ما با کدوم از در کدوم از ماشکا میتونیم یه مصداق برای قاعده کلی عقلی پیدا بکنیم که چه عملی اینجا انجام بدی چه آثاری در آخرت داره، ثوابش عقابش؟ امکانی چون این تجربه وجود نداره. وقتی امکان این تجربه وجود نداره، بنابراین نه تجربه و نه عقل در این موارد و مصادیق و هزاران هزار مصداق و جزئیات اساسا هیچ حکمی نمیتونه بکنه، ساکت مطلق. اگر میتونستیم تجربه دقیق بکنیم و بعد یه برهان کلی قطعی عقلی هم داشتیم که این تجربیات مصادیق میرفت به کمک او و در ذیل او روی هم رفته، مسائل روشن میشد، اشراف بر دنیا و آخرت و همه چی داشتیم، بله، اون وقت احتیاج به دین و به انبیا نبود. اما وقتی اینا قابل تجربه نیست، خودش هم مستقلا موضوع درک عقلی نیست، چطور میشه اشراف معرفتی و علمی و شناخت صحیح پیدا کرد نسبت به این مسائل؟ چطور میشه ادعای یقین کرد؟ یه جایی هم هست تجربه میشه، اما بسیار پیچیده و طولانی، قدرت ما محدوده، با یه فرمول ساده به دست نمیاد. تجربه ها ضعیف و آسیب پذیرند، تازه در بعضی از مسائلی که اجمالا در دسترس باشند ابزارش کامل و کافی نیست، مسئله پیچیده است، اونقدر صغریات و مصادیق داره که نمیشه همه رو هم دیگه یک کاسه کرد و فهمید و درک کرد. بقیه مصادیق احکام بدیهی عقل رو نمیشه به دست آورد همش رو. بنابراین یه معرفت معتبر جدید قیاسی که یقین بیاورد در این موارد به دست نمیاد. بنابراین اینکه یه جاهای علم یقینی جدیدی به دست نمیاد یا خطا میشه، معنیش و علتش این نیست که عقل کلا ناقص و بی‌اعتباره و هیچ اعتباری نداره، بلکه معنیش اینه که اون تجربه‌ای که باید بیاد به کمک عقل برای کشف مصادیق و یقین به مصادیق، اون تجربیات ناقصند یا محالند، چون عقل فقط بدیهیات رو میتونه درک بکنه و بعد میتونه تحلیل عقلی و قیاس عقلی تشکیل بده. برای قیاس و توسعه معرفت یقینی احتیاج داره به تجربه. خب خیلی از این مسائل در دسترس تجربه بشر اساسا نیست، یا تجربه بسیار محدود و آسیب پذیره. اینا یعنی اینکه در یه عرصه‌های عقل معتبره، در یک عرصه‌های فاقد قدرت، در ادراکاتی که هیچ احتیاج به هیچ تجربه‌ای نداشته باشند و در حد کلی و بدیهی باشند، عقل کافیست، احتیاجی به دین نداره. مواردی وجود داره از این قبیل، ادراکات نظری است نه بدیهی، که برای اونها هم عقل احتیاجی به تجربه نداره. مثلا خیلی از مسائلی که در حوزه ریاضیات هست اینطوره دیگه، یعنی بدون کمک تجربه عقل خودش قیاس درست میکنه و راه حل رو پیدا میکنه و به یک علم جدیدی رو به دست میاره، یک یقین جدیدی رو به دست میاره. پس این موارد هست. در ادراکات بدیهی عقل معتبر است، هیچ خدشه ای نداره. در ادراکات نظری اگر تحلیل عقلی است و نیاز به تجربه و حس نداره، مثل مفاهیم ریاضی، بخش مهمی از مفاهیم ریاضی که عقل مستقلا میتونه به مجهولات برسه، معلومات رو کسب کنه، تو حوزه ریاضیات محض مثلا، اونجا هم ادراکات عقل مستقلا معتبره اگر قیاساتی که تشکیل میده درست تشکیل بده، در تشکیل قیاس اشتباه نکنیم. یه وقتی ممکنه مقدماتی که برای قیاس انتخاب میکنیم اشتباه باشه، یا قیاس رو به نحوه اشتباهی تنظیم کردیم و مغالطه‌ای صورت گرفته، اونجا هم باز خطا میشه. اما فراتر از اینا وقتی آمدیم تو حوزه ادراکات غیر بدیهی که یه پاش رو تجربه است، مصادیقش رو باید با تجربه فهمید، اینجا عقل معتبر است اگر و فقط اگر بتواند تجربه کافی هم داشته باشه، یعنی تجربیات کافی و درست به عقل زمینه بشه، اونجاهای هم ادراکات عقلی معتبره. متا شرط داره دیگه، مثلا ابزار تجربه به قدر کافی برای اون موضوع خاص در اختیار بشر باشد، یا همینطور اصلا خود اون مورد، اون موضوع و مصداق تجربه قابل تجربه بشری باشه، از دسترس تجربه بشر خارج نباشه، و الا نتیجه قطعی علمی معتبر جدیدی به دست نخواهد آمد اگر ابزار تجربه ناقص. و این هم در علوم طبیعیش اینطوره، چه برسه به مفاهیم ماورای طبیعی. وقتی ابزار تجربه ناقص یا نیست، مسئله جدیدی حل نمیشه، حقیقت جدیدی کشف نمیشه یا خطا میشه. یه مسئله هم هست مثل ابعاد مسئله آخرت که اساساً قابل تجربه در دنیا نیست، عقل مستقلاً اونجا اظهار نظری نداره، نمیتونه بفهمه، احتیاج داره به کمک انبیا و ارتباط دنیا و آخرت. وقتی آخرت رو نمیفهمی مستقل، نحوه ارتباطات و تأثیر دنیا و آخرت، دنیا در آخرت رو هم نمیتونی بفهمی، نحوه زندگی در دنیا به نحوی که سعادت آخرت هم تأمین بشه، اون هم نمیتونی مستقل ما بفهمیم، عقل ما و تجربه ما. عقل میفهمه چون حوزه درک کلیات و اینا نیست، تجربه نمیتونه بفهمه، چون من ابزار تجربه آخرت رو نداریم و اساسا در قلمرو تجربه ما در دنیا قرار نمیگیره. ما آخرت رو وقتی تجربه میکنیم که وارد عالم آخرت بشیم بعد از مرگ. بنابراین میگم که عقل کافی نیست، اما نمیگم که عقل لازم نیست. معنیش اینه که یه جاهایی که عقل مستقلن با تحلیل خودش میتونه درک بکنه کافیست، اما موارد بسیاری از جمله این مواردی که ما نیاز به انبیا داریم نیاز به تجربه داره، و ولی امکان تجربه نیست، تجربه ناقصه. قیاس صغراش تجربیست، حسیست، صغرا تشکیل نمیشه، ولو کبرا عقلی محض باشد. وقتی صغراشو نداری شما به علم جدید، آگاهی و معرفت جدید معتبری دست پیدا نکردی و نمیتونی بکنی. اینه که میگیم برهان میشه آورد، برهان فلسفی و منطقی میشه آورد که عقل از درک همه مسائل زندگی عاجزه، نمیتونه همه مسائل رو بفهمه و ناقصه. اما نه اینکه در هیچ موردی اعتبار نداره و کلا حجیت نداره عقل، اونطوری که در این دوره‌های متأخر به اسم فلسفه دارن همین حرفا رو میزنن دیگه. لازم است، کافی نیست، معتبر است اما اعتبارش حد و حدود داره. بنابراین اینطور نیست که همه استدلال های عقلی از جمله استدلال ها و برهان هایی که به نفع نبوت میشه اینا همه بی اعتبار باشد. چون اینا میگن وقتی شما میگه عقل ناقصه و به تنهایی معتبر نیست و بنابراین نیاز به دین دارید، خود این استدلال عقلی است. خب اگه عقل اونجا معتبر نیست، اینجا معتبر نیست، هیچ جا معتبر نیست. جواب اینه که از اینکه عقل یه جای معتبر نیست چطور نتیجه میگیرید که هیچ جا معتبر نیست؟ وقتی میگی عقل برای درک همه چیز کافی نیست، معنیش این نیست که عقل برای درک هیچ چیز صالح نیست. اینا دو تا مطلبه و اینم خودش یه برهان عقلی دیگه است، بر هم اعتبار عقل و هم محدودیت عقل و نیازش به دین و وحی و انبیا. در حوزه عقل عملی هم که گفته شد عقل بشر نه فقط در حوزه توصیف و هست و نیست ها اشراف کامل به همه چیز نداره، در مقام توصیه هم و عقل عملی هم به اصطلاح همه ابعاد راه تکامل ابدی انسان در دسترس درک عقلی ما نیست، شناخت صحیح نسبت به اونها نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، و به این دلیل خدای متعال ضرورت داشت پیامبرانی رو بفرستد و فرستاد تا راه کمال عملی رو هم به بشر نشون بدند علاوه بر کمال نظری. وقت اینجا اشکالی شده یا یک بحثی مطرح شده که شما تو حوزه عقل عملی یکی از پایه‌های استدلالی که متفکران اسلامی میکنن اینه که مثلا خداوند، چون علم بشر، این برهانی که میارید اینه دیگه، که میگید چون علم تجربی و عقلی بشر کافی نیست برای درک همه ابعاد سعادت ابدیش، بنابراین باید خداوند علاوه بر عقل و تجربه بشری معرفت دیگری رو که نبوت باشد و انبیاء باشد بفرستد. میپرسن این باید چه بایدیست؟ اینو از کجا آوردین؟ مگر عقل بشر بر خدا حاکمه و میتونه برای خداوند دستورالعمل بنویسه و میتونه به خداوند باید و نباید بگه؟ مگر خدا محکوم عقل ماست؟ مگر عقل ما حاکم بر خداوند و فعل و رفتار خداونده؟ این هم یکی از اشکالاتیست که متکلمان متفکران اسلامی پاسخ دادن باز به این سوال، که در همه عرصه های عقل عملی هم این مطرحه. احکام عقل عملی در مورد خداوند آیا معتبر است یا نه؟ آیا عقل عملی ما میتونه برای خداوند باید و نباید تعریف بکنه؟ مثلا میگه عدل خوبه، یعنی که ما برای ما خوبه است؟ دارید یه باید و نبایدی در مورد انسان ها میگید یا دارید در مورد خدا هم میگید؟ میگید باید عادلانه رفتار کرد، اینو در مورد فقط انسان ها میگید یا میگید خداوند هم باید عادلانه رفتار کند و از این حکم عقل ما، حکم عقل عملی باید اطاعت بکند؟ اگر این دومی است، پس یعنی خود رفتار خداوند رو محکوم حکم عقل بشر، عقل عملی بشر قرار دادید. این هم یکی از اشکالاتی است که مطرح بوده از قدیم و منشأ اختلافات کلامی و مکاتب کلامی در غرب و شرق عالم شده. اینکه عقل عملی دقیقاً چیست و حکم عقل عملی چیست، در خود اینم بحث شده، بین فلاسفه و حکما اختلاف، بین متکلمین اختلاف شده، نظریات مختلف اینجا وجود داره. نظریه‌ای که بعضی متفکران اسلامی پذیرفتن که حالا اونجا اینو داریم ما بیان میکنیم، این است که احکام عقل عملی در واقع همه برمیگرده به یک حکم عقل نظری. عقل عملی هرچه حکم میکنه در واقع مبتنی است بر حکم عقل نظری. عقل نظری هم حکم در واقع نمیکنه، توصیف میکنه، درک یه واقعیتهایی رو میکنه و یه ارتباطهای علی رو که چه چیزهایی علت چه چیزهایی، چه کاری علت چه پدیده ای میشه و چه رابطه‌ای وجود داره، ضرورتهایی که به نسبه وجود داره بین اعمال با هم که به اصطلاح منطقی ضرورت بالقیاس بهش میگن. یعنی وقتی میگی عقل حکم میکند به اینکه فلان کار باید انجام بشود، ظاهرا عقل عملی در واقع معنیش اینه که در عالم واقع تا این کار نشه اون کار نمیشه، اون هدف تأمین نمیشه. یعنی داره توصیف میکنه، در واقع حکم نیست، فرمان فرمایی و حاکمیت نیست تا بگید آیا عقل ما بر خداوند حاکم است. عقل ما میتونه برای خداوند چیزی رو واجب بکند؟ خدا باید از عقل ما اطاعت بکند؟ چرا باید اطاعت بکند؟ اصلا عقل چطوری میتونه به ما حکم بکنه چه برسه به خداوند؟ همین بحثایی که در بین جهان اسلام هم حتی اشاعره مطرح کردن، گفتن ما اصلا حق نداریم در مورد عادلانه بودن یا نبودن فعل خداوند هیچ اظهار نظری بکنیم، برای که یک نوع حاکمیت عقل بشر بر خداوند است، در حالی که اساسا در گستره عقل ما نیست حکم کردن در مورد خداوند و بر خداوند. خب اشکال اینا این است که فکر کردن عقل عملی به معنی دقیق کلمه ولیه، حاکمه، یه نوع ولایت داره، بعد فکر میکنن ولایت باید نباید عملی است که حکم عقل ما بخواد حکم کنه بر خداوند که خالق خودشه، خالق عقله، در حالی که مسئله این نیست. در واقع مسئله یک کشف عقل نظری است، رابطه علی بین این عمل، این فعل اختیاری با این نتیجه و آثارشه. این رابطه وقتی کشف میشه، در موارد جزئی البته باید با تجربه کشف بشه، کلیات احتیاج به تجربه نداره، خود عقل میفهمه، اما در جزئیات باید تجربه بشود، تجربه به کمک عقل بیاد، چون که عقل به کمک تجربه میاد تا بشه به یک نتیجه گیری رسید، نتیجه گیری حتی قاعده کلی علمی. عقل عدل و ظلم و کلیات رو میفهمه، مصادیقش با تجربه بشه. یعنی چی تجربه بشه؟ اینا همه قابل بحثای زیادی است که ما اینجا نمیخوام الان با اونا بپردیم، نه فرصتش هست و نه مستقیما ارتباطی داره به این بحث، چون که ارتباط البته داره اما جاش اینجا نیست. اما این گروه از متفکران اسلامی اینطور بررسی کردن که ما اصلا دوتا عقل نداریم که یه عقل نظری داشته باشیم یه عقل عملی داشته باشیم و هر کدوم یه جور حکم بکنند، بلکه همون ادراکات عقل در یه حوزه خاصی رو بهش میگن عملی، در یه حوزه‌ای بهش میگن احکام عقل نظری، ولی هر دو احکام یک عقل است. عقل عملی هم تعبیر دیگری است از یا استنتاجی است از همون عقل نظری. احکام عقل عملی میاد ضرورت نسبی که بین یک فعل اختیاری انسان و نتایجشه او رو کشف کرده، اون یه ضرورت واقعی است و نسبی بالقیاس، اسمشو میذاریم واجب، اسمشو گذاشتن واجب، در حالی که واجب عقلی در واقع واجب نیست. در واقع واجب عقلی، حکم عقل به وجوب و باید و نباید، در واقع حکم به ضرورته و ضرورت یک امر واقعی است، یک امر علی است. حالا یه عرصه هایی است که عقل میتونه بفهمه که عمل الف به کدام نتیجه به نتیجه به میرسد، یعنی در موارد جزئی برای اینکه رابطه بین یک عمل و نتیجهش کشف بشه احتیاج به تجربه است. اونجا میگه اگر بخوای به این هدف برسی، به اون هدف به میخوای برسی، باید این عمل الف رو انجام بده. اگر این عمل عمل دنیوی است، میگی میخوای در دنیا آرامش داشته باشی، باید فلان کارا رو بکنی، فلان کارا رو نکنی. میخوای مریض نشی، میخوای گرسنه نمانی، این کارا رو باید بکنی. این بایدی که میگید آیا به معنای چیست؟ این باید یعنی در واقع علت بیماری الف این پدیده به هست. اگر میخوای به بیماری الف نرسی، باید از پدیده به پرهیز کنی. این باید ظاهرش حکم عقل عملی است، اما در واقع داره یک رابطه علی واقعی رو بین الف و به بیان میکنه. میگه اگر میخوای سیراب بشوی، باید آب بخوری. یعنی یک رابطه علی، یک ضرورت علی واقعی در قیاس با بین آب و رفع تشنگی وجود دارد. در مورد اهداف اخروی همینطوره. میخوای به بهشت بری، به قرب خدا برسی، باید چنین کنی و چنان نکنی. بنابراین اینجا این باید نبایدی که تو عرصه عقل عملی میگیم، چه نسبت به اهداف دنیوی چه اخروی، در واقع فرمان و ولایت و حکومت و حاکمیت نیست که بگید عقل ما مگر بر خدا حاکمه و میتونه حکم بکنه. وقتی ما میگیم خداوند باید عادل باشد، معنیش این نیستش که ما داریم به خداوند دستور میدیم، بلکه به همون معناییست که در مورد موارد دیگه داریم میگیم. به همون موارده وقتی تعبیر میشه از حکم عقل عملی، نباید فکر کرد مراد از این حکم که میگن یعنی یه جور ولایت و حاکمیت و فرمان روایی، که باید بگید که عقل عملی ما چطور میتونه بر خداوند حکم کند، یعنی برای خداوند وظیفه و مسئولیت اخلاقی با معیارهای بشری تعریف بکنه که بله خدا باید چنین کند یا نباید بکند. جواب دادن که حتی در حکم عقل عملی در مورد خود انسانم معنیش حاکمیت نیست. وقتی میگه باید انسان چنین کند، عادل باشد، مثلا معنیش همونه، یه نوع حکایت و تعبیر دیگریست از همون کشف عقل نظری که عدالت منشأ و علت سعادت برای بشر مثلا میتواند باشد هست. باید الف را انجام دهی، یعنی برای رسیدن به ب باید الف را انجام داد، یعنی الف علت و راه رسیدن به ب است. یعنی انجام الف ضرورت دارد در قیاس با و نسبت به ب برای رسیدن به او، چه رسد به حکم عقل عملی در مورد خداوند که اونجا همینم نیست. چون در مورد عقل در واقع در مورد رفتار خود بشر یه نوع ضرورت نسبی بین یک فعل و نتیجهش رو، یه ضرورت خاصی رو بین یک عملی با نتیجهش کشف میکنه، بیان میکنه که انسان اگر کار الف رو انجام بدهد علت میشود برای فلان کار، فلان نتیجه. انسان میخواد به این نتیجه برسه، اون وقت پس باید اون عمل الف رو، اون کار خاص رو انجام بده. یعنی عقل ضرورت علت نسبت به معلول رو کشف میکنه. اما در مورد خود، تازه اینم کشف نه حکم و ولایت، اما در مورد خداوند حتی از اینم ما اینم مسئله متفاوت. یعنی به یه معنا باید گفت عکسش هست. وقتی عقل بشر، عقل عملی حکم میکنه که خداوند باید چنین کند، باید پیامبر بفرستد، معنیش اینه که عقل نظری ضرورتاً اثبات کرد خدا را که محال از خدا نباشد و صفاتی رو از برای خدای متعال اثبات کرد به ضرورت که اینا حتماً هست، نمیتونه نباشه، محاله که نباشه. باید باشد، باید ولایی نیست، این یک کشف واقعی است، یعنی ضرورت واقعی است. تعبیر میکنیم به وجوب نظریه، این حکم اعتباری نیست، یک کشف حقیقی است. یعنی خداوند رو به ضرورت وجود خدا روشن میشه، ضرورت صفات خداوند روشن میشود، از جمله این صفات حکمت خداوند است، وقت اقتضاء حکمت الهی این است که خداوند پیامبر بفرستد. ما این اقتضاء ذاتی و واقعی رو عقل ما کشف میکنه، این یک ضرورت واقعی است، نه یک حکمی بر خداوند و علیه خداوند. معلول نسبت به علتی که مورد نظر عقله ضرورت داره، اینجا به عکسه در مورد خداوند، حتی به یک معنا. یعنی عقل در واقع از اول علت فعل خدا رو کشف میکنه که صفات خداوند است، ضرورت اون صفات رو برای خداوند عقل نظری کشف میکنه و میگه که کشف میکنه که محال است این عالم خدا نداشته باشد و محال است که اون خدا این صفات را نداشته باشد و از جمله این صفات همین حکمت خداوند است. وقتی اینا اثبات شد، وقت اقتضاء حکمت، لوازم این حکمت کشف میشود. یعنی از علت به معلول میرسیم، یعنی میگید خداوند باید حکیم باشد، یعنی نمیتواند حکیم باشد. اینا به مفهوم باید و میتواند و نمیتواند نیست، یعنی عقل کشف میکنه ضرورت صفت حکمت را برای خداوند. بعد میگه از صفت میرسیم به این فعل، یعنی چون کشف کردیم صفت خداوند را که حکیم است، کشف میکنیم آثار این حکمت رو، اقتضاعات این حکمت رو، از جمله این که انسان رو طوری میآفرینه و ضرورتاً آفریده و باید بیافریند و وسائلی در اختیارش قرار بده که او بتونه به تکامل برسه، تکامل بکنه و به کمال برسه، منتها بدون شناخت کمال و راه تکامل رسیدن به کمال و تکامل محال است. بنابراین اقتضاء صفت الهی این است که انبیاء رو مبعوث کنه و بفرسته و محال است که نفرستد، چون اونا باید باشن تا شناخت کافی برای ما حاصل بشود. این باید و نباید هایی که اینجا میگیم حکم بر خداوند نیست، اینا همون کشف همون ضرورت های واقعی بین علت و معلول های واقعی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی و این هاست. بنابراین مسئله این است که ما یه استیلای بر خداوند داره عقل ما، یا تسلطی بر خدای متعال داره عقل عملی ما و داره حکم میکنه و فرمان میده به خداوند. این همه عقل نظری است که حجت الهی است و خداوند در اختیار ما گذاشته. یه عقلم بیشتر نداریم، یه ماهیتم بیشتر نداره، همه ادراکات عقلی هم از سنخ کشفند، کشف ضرورت های بالقیاس و لابطه های علی بین علت و معلول های خاص، یه کشف واقعی است در مورد منتها اعمال انسان ها ضرورت بین علت و معلول هست، در مورد فعل خداوند به عکس ضرورت بین معلول و علت است. یعنی در مورد انسان فعل اختیاری رو و نتیجهش رو در نظر میگیریم، در مورد خداوند بین فعل خدا و صفت خداوند این ضرورت وجود داره، از بیرون هیچ ضرورتی بر خداوند تحمیل نمی شود. بنابراین این اشکال که به متکلمان اسلامی شده است که بعضی از اینها بر اساس حسن قبح عقلی میخوان اثبات کنند ضرورت ارسال انبیا و ضرورت بعثت انبیا و نبوت رو، و میگن که واجب است خدا پیغمبر بفرسته، جوابش تو این دیدگاه روشن میشه، در این پاسخی که بعضی دیگه از متفکران اسلامی دادند روشن میشود که این که میگید عقل مخلوق خداست و به چه حقی و با چه توانی تعیین تکلیف میکنه برای خداوند که خالق اوست، این اشکال جوابش همینه که اینجا عقل عملی وقتی میگیم حکم کرد، این حکم فرمان دادن به خداوند نیست، کشف یک رابطه واقعی است بین صفت خداوند و فعل خداوند. این یک وصفه، یک حکم به معنی اعتباری کلمه نیست. اینا بخشای از پاسخهاییست که و تبیینهاییست که و تقریر و قرائتی از یکی از برهانهاییست که برای اثبات ضرورت دین و بعثت انبیا از طرف بعضی متفکران اسلامی داده شده و اشکالات قدیم و جدیدی که در این بابه و به این شکل پاسخ دادند، و در نشست دیگری امیدواریم در بازخوانی بخش دیگری از دیدگاه‌های متفکران اسلامی در عرصه اعتقادات بتوانیم به پاسخهای دیگری که به بعضی پرسش‌ها در این باب داده شده بپردازیم و آنها رو تبیین می‌کنیم.